الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد قال علي عليه السلام من لم يصبر على مضض العلم بقي في ظل الجهل أبدا. ابتداعا من بسیار خوشوقتم که در جمع حاضر حضور پیدا کردم. الحمدلله چهره ها بسیار شکوفا و مستعد فراگیری علم هستید. روایتی که انتخاب شده برای بحث و مقدمه بشه که جلسه ما بر طبق جلسات حوزه برقرار بشه، یکی از شیوه های بسیار زیبایی که در حوزه های علمی رواج داره شیوه مباحثه و بحث و انتقاد هست. همین شیوه بحث و انتقاد باعث شده که آیان اهل علم در مسائل کلامی و فلسفی و فقهی پخته بشن. روایتی که خواندم مولا می فرماید که اگر کسی به تلخی علم تحمل و صبر نکنه همیشه در ذلت جهالت باقی خواهد ماند. این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم که علم به سادگی به دست ما نمیاد، باید در رابطه با علم زحمت بکشیم. علم هم مثل اهداف دیگر، شما که میخواهید به یک زندگی مادی برسید چگونه مقدماتی داره که از طریق اون مقدمات شاید شما باید به نتیجه برسید، علم هم همینطور. علم هم مقدماتی داره، محرومیت داره، سختی داره، سرمایه گذاشتن وقت انسان لازم داره. اگر ما چنین سرمایه گذاری هایی نکنیم و این تلخی ها رو تحمل نکنیم دروازه علم رو نمیتونیم بگشاییم. گشودن دروازه علم منوط هست که شما مدتی زحمت بکشید. حالا در شرایط فعلی چطور شما باید زحمت بکشید؟ البته ما هیچ وقت مخالف تفریح نیستیم، آسایش نیستیم، اما در زندگی باید شماها برنامه ریزی داشته باشید که حد اکثر استفاده رو شما از اوقاتتون بهره‌گیری رو بکنید. یکی از اون تلخی‌های علم اینه، آفتی که جوان داره در چنین سنینی وقت گذرانی به بتالت و تنبلی است، تناسایی است. یک دفعه می‌بینید که یکی از رفقای شما میاد دنبال شما، بیا بریم فلان جا. دلتون میخواد که برید، اما اگر برید 3 ساعت 4 ساعت وقتتون تلف شده، قطعاً به درس ها نمیتونید برسید. شما باید این تلخی رو تأمل بکنید. تعبیر امام مزز العلم، علم یک تلخی داره، تلخیاش همین هست. رفیقتون میاد میگه آقا یک فیلم بسیار کابویی و جنگی آورده، توصیف تعریف، خب شما بخواید برید اونجا 3 ساعت وقتتون تلف بشه، درس هایی که میخواهید باید حفظ بکنید نمیتونید برسید. پس خود نرفتن به سینما، نرفتن به تفریح، این تلخیه. انسان باید این تلخیه ها رو برای مدت مشخصی تحمل بکنه تا اینکه بتونه به علم دست پیدا بکنه. در روایت دیگری هم هست که مولا در مقام تشویق مسلمان ها به علم میگه، میفرمایند که لا ینال العلم راحت الجسم، علم با تناسایی، با تنبلی، با بتالت به دست انسان نمیاد. پس یکی از سفارشات پیشوایان معصومین ما عبارت از اینه که ما باید سعی بکنیم در دورانی که تحصیل میکنیم دورانی باشه که ما علم رو خوب فرا بگیریم. این فرا گرفتن علم مستلزم سرمایه گذاری وقت شماست. شما تا سرمایه گذاری نکنید در هر کاری به نتیجه مطلوب نمیرسید. حالا این سرمایه گذاری اینه که وقتی که استاد برای شما مطلبی رو بازگو میکنه با دقت گوش کنید. مرحله دوم عبارت از بحث و انتقاد. ما معمولا در حوزه ها یکی از رفقا رو انتخاب میکنیم، به اصطلاح شماها همکلاسی ها رو انتخاب میکنیم، با همدیگه دست رو رد و بدل میکنیم به این منوال که یک روز بحث رو یکی از آقایون ادامه میده، دیگران گوش میکنن. در ضمن گوش دادن اشکالاتی که به ذهن میاد اونها گفته میشه. اگر اون جواب لازم رو داشته باشه، قادر باشه جواب رو بده که میگه، اگر نخیر این مباحثات به جایی منتهی نشد، آخر الامر به محضر استاد میرسن و اون نقطه های کور رو سوال میکنن. پس ما باید با این شیوه بحث علمی خوب بگیریم. مبادا شما در جلسه درس یک نکته ناپخته بمونه اونو سوال نکنید، اینها تلمبار میشه و در مراحل بعدی اصلا یک دفعه متوجه میشید که اصلا چیزی یاد نگرفتید. روی این نکته است که امام تأکید داره که انسان باید خجالت رو بذاره کنار، باید بره سوال بکنه. پس پیام این روایت به ما به طور کلی در هر سطحی که ما داریم تحصیل میکنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که علم یک گنج عظیمی است، دریای بیکرانی است. عمرهای ما بسیار کمه که ما بتونیم به این دریای بیکران احاطه بکنیم. این که از بو علی سینا نقل میکنن که خب شما که دارای مکتب فلسفی هستی، معلومات زیادی داری، در فلسفه صاحب نظر هستی، در طب صاحب نظر هستی، منطق ارسطو رو تحریر و بازنویسی کردی، خب باید شما دیگه به خیلی مشکلات و خیلی حقایق رو در این عالم براتون مکشوفه. آیا شما در از نظر علمی خودتون رو در چه پایه‌ای می‌بینید؟ خب چه جوابی بدم خوبه؟ جوابی که بو علی سینا میگه، میگه من رسیدم به این حقیقت که حد علم به اینه که چیزی رو من نفهمیدم. خیلی حقایق فراوانی هست، سوالات فراوانی در فراروی من هست که جوابشو پیدا نمیتونم بکنم. شخصی با استعدادی مثل بو علی که از استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده، جوابش هم جواب فیلسوفانه است، عالمانه است. حالا اگر ببینید بعضی ها دو سه تا اصطلاح رو یاد گرفتن مغرور میشن. خود علم بر انسان غرور می آفرینه. همین غرور باعث میشه که اینها دیگه در پی تحقیق نیستن، در اون جهالت میمونن. اما ابو علی میگه هنوز مشغولات من فراوانه، زیاد من سوالاتی دارم که جوابش نتونستم پیدا بکنم. اینی که میفرماید که العجز عن الادراک ادراکم، خود اقرار به ناتوانی عدم فهم خودش این درکه، یعنی به یک نقطه اتکایی رسیده که هنوز سوالات در این عالم زیاده که باید پاسخ داده بشه. مخصوصا این جوانهای عزیز، شما در یک شرایط ویژه‌ای تو مملکتتون زندگی میکنید، چشم ماها بسته و امید ماها به شما هاست. شماها باید این دروازه های علم رو تسخیر بکنید. نمیدونم اخبار رو گوش میکنید؟ چند روز پیش داشت در وسائل ارتباط جمعی اعلام کرد که بشر الان در حال حاضر از 6 ماه شخصیت و تحول فکریش عوض میشه. قبلا 1 قرن طول میکشید که تا افکار بشر عوض بشه، قبل از او 2 قرن. همینطور شما ما تاریخ رو ورق میزنیم، گاهی وقت اتفاق افتاده یک تفکری 1000 سال حکومت بر افکار جامعه بشر کرده، اما الان بشر در اثر تحقیق و کاوش از هر 6 ماه هر فرضیه علمی رو میبرن زیر سوال، و در اثر زیر سوال بردن تمام فرضیه ها بنیاد تمام معلومات بشر رو زیر سوال بردن. بنده میخوام عرض بکنم اگر شما سعی و کوشش نکنید، همین علومی که برای ما مقرر شده، من فکر میکنم فقط خوب ما اینها رو در موقعش دریافت نمیکنیم. اگر خوب از استاد فرا بگیریم، وقتی که شما به یک نقطه‌ای مثلا فرض کنیم که دیپلم برسید، میبینید که اونجا اصلا معلومات بسیار غنی شما دارید. روی این اساس باید زحمت بکشید دانشگاه های ما، مراکز علمی ما غنی بشه. تا شما به سختی ها تحمل نکنید، تا شما به فراز نشیب هایی که در تحصیل علم پیش میان، گاهی اوقات میشه که انسان یک نقطه ذهنشو مشغول میکنه، 1 جلسه نه، 2 جلسه نه، 3 جلسه نه. خب این داستان معروفی هست که ما موقعی که تحصیل میکردیم به ما میگفتن که از درس و حرفون و تکرار و الف، درس 1 دفعه میگن اما تکرار باید 1000 بار باشه. این البته مبارد
تمامی
موارد درده مثل من که در این جلسه که من نمیتونم همش رو جواب بدم، اما یک مقدار گلچی میکنیم جواب میدیم که این زمینه بشه که آقایون میتونم بل اون مقداری که ما معلومات داریم، در توان داریم، حاضریم در بعد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی جواب بدیم.
آقایون ترسل فرمونم چه در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی، در همه موارد میتونن صحبت کنن تا اونجا که فرمودن وقت ایجاب بکنه جواب میدن.
البته من یک نکته رو تذکر بدم، من انتظار دارم در یک مجمع علمی آهسته صحبت بشه. اینجا هم نام زنانه نیست، اینطور صحبت کردن شایسته یک مرکز فرهنگی و علمی نیست. آهسته صحبت بکنید و من اون چی که در توان دارم صادقانه حاضرم در اینجا به سوالات شما پاسخ بدم. منتها بدیهی است که در یک جلسه ما نمیتونیم به تمام سوالات پاسخ بدیم، حالا شما سوالات بدید، بولچین میکنیم، یه مقداری بحث میکنیم، به اندازه‌ای که وقت اجازه میده ما بقیه‌ش هم میبریم، حالا در جلسات دیگه یا به طور مکتوب انشاءالله تقدیم میشه جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برادرها سوال فرمودن که برای مبارزه با تهاجم فرهنگی چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟ اتفاقا بسیار سوال جالبی است که لازم هست که ما در اطراف این مسئله تحقیق و بررسی بکنیم. اولا باید معنا بشه که تهاجم فرهنگی به چه معناست. شما اگر دقت بکنید در زمانهای گذشته برای کشورگشایی راهی که بود عبارت از لشکرکشی بود، یعنی هر کسی قدرت بازوی بیشتری داشت قهرن غلبه با او بود، و به عبارت دیگر اون کسی که از نظر قدرت مادی قوی بود او برنده بود. اما در جهان امروز دیگر جنگ نظامی مطرح نیست، چون با این وسائلی که کشف شده بعد مکان در جنگ های نظامی از بین رفته، فقط بعد زمان مطرحه و وسائلی هم که همکنون اختراع شده برای نابودی بشر، این بمب های اتمی که تا به حال در ذرات خانه های عالم هست، برای انهدام 5 برابر جمعیت فعلی هم بسنده است. اینی که شگرد نوعی که برای تسخیر کشورها انتخاب شده هجوم فرهنگی، فرهنگ یعنی فکر، افکار جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. مراد از افکار جامعه یعنی میخوان به یک جامعه تسلط پیدا بکنن، فکر طرف مقابل رو تحت عبودیت قرار بدن. با ابزاری اینها حمله میکنن که اون مسلمیات اون جامعه رو زیر سوال ببرن. اون چیزی که شما باور دارید به عنوان یک اصلی، اون اصول رو از دست شما بگیرن، بعد جایگزینش اون اصولی که خودشون دیکته میکنن اونها تو مغز شما قرار بگیره. این میشه تهاجم فرهنگی که یکی از بدترین شکلهای استعمار هست. یک دفعه استعمار مثلا نفت انسان رو میدوزدن، یک دفعه فکر انسانها رو بدوزدن، خطرناکتر از استعمار مادی است. خب این حالا روشن شد که تهاجم فرهنگی به این معناست که میخوان ایده ها و تفکراتی که ما قبول داریم و بر اساس او میخواهیم یک جامعه نوعی بسازیم، اون اصول را از دست ما بگیرن، خدا را از دست ما بگیرن، اسلام را از دست ما بگیرن، پیغمبر را از دست ما بگیرن. منتها این حرکت نامرئی است، یعنی به طور واضح و عریان نمیان خودشون رو نشون بدن، سوالات اشکالاتی مطرح میکنن که نبوت و بعثت انبیا رو زیر سوال ببرن. مثلا یکی از اون دسیسه هایی که اخیراً معمول شده که دنیای استکبار وسیله این حقوق بشره. شما اگر این حقوق بشر رو مطالعه بکنید، یکی از اون وسائلی است که برای جذب افکار عمومی مردم در عالم تدوین شده. و شما ببینید که این حقوق بشر یک حربه است دست این آقایون، مرتب میخوان با یک کشوری مبارزه بکنن این رو میندازن جلو، حقوق بشر مثلا در فلان منطقه مراعات نمیشه. این یکی از نمونه هاش عرض میکنم. بس عبارت از اینه که بحث هایی که از هر دوره از زمان که انسان دقت میکنه میبینه که هست. پس تهاجم فرهنگی به این معناست که میخوان اون چیزی که ما باور داریم باورها رو از دست ما بگیرن. یکی از اون باورها اینه که ما میتونیم در سایه تلاش و کوشش و زحمت به یک استقلال اقتصادی برسیم، اما میان اینو تخریب میکنن از نظر فرهنگی. چطور تخریب میکنن؟ یعنی طوری جوانهای ما رو بار بیارن فقط در اینها الغا میشه مسائلی از قبلی که الان داره هجوم میاره، کیفیت لباس پوشیدن، کیفیت راه رفتن، طرز فکر اونها رو یاد گرفتن. من به طور گذرا دارم میخوام بگم. خب ما اگر بخوایم با این مسائل مبارزه کنیم، ناگزیریم که اون چیزی که داریم در صحت و اتقان او کوشش بکنیم. یعنی اگر شبهاتی هم در رابطه با اون اصول خودمون داریم، اونا رو رفع بکنیم که از نظر فکری صیانت پیدا بکنیم، محکم بشیم، استوار بشیم. اگر استوار شدیم دیگه اونا نمیتونن افکار ما رو قبضه بکنن. پس اگر ما بخوایم با تهاجم فرهنگی مبارزه بکنیم، باید فرهنگ قوی داشته باشیم. فرهنگ قوی یعنی افکار قوی، تفکر قوی، یعنی بتونه تمام اشکالات رو تو وجودش بگیره، هضم بکنه و جواب لازم و پاسخ لازم رو بده. پس تهاجم فرهنگی پاسخش فرهنگ قوی است. فرهنگ قوی هم اینه که شما باید سرمایه گذاری بکنید در بعد اقتصاد و صنعت، باید دانشگاه های ما پربار بشه، عالمانه بشه. و واقعا هم اگر در رابطه با مسائل مذهبی سوالاتی داری، برید پیش اهلش. هر امام به سری نمیتونه جواب شما رو بده، هر مدداهی نمیتونه جواب شما رو بده، اونا سواد لازم رو ندارن. اولا خود اسلام شناسی یک مسئله تخصصی است. باید برید افرادی که میرن در حوزه ها زحمت میکشن 20 سال 25 سال، بعضی ها نزدیک 30 سال در حوزه ها میمونه، به خاطر اینکه تخصص های لازم رو پیدا بکنن. چون منابعی که ما متکی هستیم نسبت به بیان احکام و اسلام عبارت از قرآن، سنت، اهل. خب اینها رو با هم دیگه جمع کردن تخصص میخوان. کار هر کسی نیست که بتونه به شما جواب لازم رو بده. مثلا بعضی ها میبینین چه کفایت میکنه، میره به یک آقای که تو میاد منزلش روز خونه میکنه، حد اکثر سواد اونا دیگه خیلی در حوزه تحصیل کرده باشن 3-4 سال بیشتر نیست، بعد برن تو مسائل روز خونه اینا. شما نباید انتظار داشته باشید هر امام به سری جواب مناسب و شایسته شما رو بده. شما باید برید پیش عالمان، دانشمندان. اگر نرید و سوال در باطن شما باقی باشه، پیش خدا حجت ندارید، یعنی معذور نیستید. شما جاهل جاهل مقصر هستید، نه جاهل جاهل قاصر. ما جاهل دو جور داریم، یک جاهل مقصر داریم، یک جاهل قاصر. جاهل قاصر یعنی غافل، اصلا تو به قول بعضیا که تعبیر میشه، یعنی میگن فلان کس تو شهر نیست، یعنی در غفلت محض. خب این تکلیفی نداره. اما جاهل مقصر میدونه که داره اشتباه میره، نمیره سوال میکنه، به این میگن جاهل مقصر. این در حکم عامله، اگر هر کار خلافی هم بکنه، ثواب هم بکنه، به دردش نخواهد خورد. پس شما میتونید در رابطه با تهاجم فرهنگی، اولا باید معارف ما قنیم بشه. ما باید اصلا اصولی رو از قرآن یاد بگیریم، اصولی رو از روایات یاد بگیریم. شما الان من این روایتی که انتخاب کردم برای شما بخونم، دیدم اونطور نگرفتید مطلب رو. مولا علی میگه که راه رو به شما نشون میده، میگه راه علم با تناسایی نمیشه، باید زحمت بکشی. تو فکر بکنی یک روز به علم میرسی، دشمنان شما چه کار میکنن؟ همون کاشفه و مخترع چاق بودن. ما در اون موقع در کتاب‌های درسی می‌خوندیم، این در یک جامعه جاهلی زندگی میکرده که حتی در اون کتاب ما میخوندیم که این به خاطر هدف خودش که این اختراع چاپ درست بکنه، چارچوبه منزل خودش در آورد به عنوان تخت مصرف کرد تا به اون کشف رسید. شما فکر میکنین اون آلمانی که در اون طرف مرزها نشستن و کشفیاتی میکنن همین ساده هستن؟ با تناسایی رسیدن، زحمت ها کشیدن. همین مخترع تلویزیون میگن در 30 سالگی در اثر کثرت فکر از بین رفته. پس مولا علی میگه که من لم یصبر علی مدد العلم، کسی به تلخی های علم تحمل نمی کنه، دروازه علم رو نمی تونه بگشایه، این چنین راهی رو بر جلو ما گذاشتن. خب ما اگر بخوایم استقلال فکری پیدا بکنیم باید عالم بشیم. اگر عالم شدیم نمیتونن ما رو تسخیر یا تسرب بکنن. در اینجا یه سوالی با همون در رابطه با مسئله تهاجم فرهنگی شاید بشه ارتباط داد. لطفاً در مورد جوانانی که از لحاظ پوشش لباسی وضعیت خوبی ندارن، پسران و دختران چه لطمه‌ای برای جامعه اسلامی دارن؟ خب یکی از راه‌هایی که نفوذ فرهنگ غربه، من واقعا میخوام دقت کنید که من در این موردها ادعا نمی کنم کارشناسم، اما تتبعاتی دارم. این مسئله شما فکر نکنید که مال زائیده فقط در شرایط روزه، قبل از انقلاب هم که ما بودیم همینطوره. یکی از راه‌های نفوذ دنیای غرب عبارت از در کیفیت لباس، اون هم در قالب مد. شما اگر دقت بکنید مخصوصا در طیف خواهران و خانم‌ها و بانوان، هر لحظه به یک شکلی لباس‌ها رو عوض میکنن و بعد که عوض میکنن اون یاهو چرا لباس شما عوض میکنیم؟ یا آقا موده دیگه، این قدرت تحلیل نداره مود یعنی چی. خب ازش سوال بکنه که مود یعنی چی، نمیتونه جواب بده. شما میتونید نه جواب بده مود یعنی چی؟ اگر اینجا هرکی بیاد مود تعریف کنه از من جایزه میگیره، میدونم هیچ کدوم بلد نیستی. مد یک پوششیش آورده، قالب فرهنگی داده بهش، یعنی انسان اگر به این شکل رفتار بکنه شخصیت پیدا میکنه و هر که دیگه مد عقب بمونه آدم امور رو عقب مانده است. کما اینکه قبل از انقلاب هر کسی که با حجاب بود، بابا اینها افکار ارتجاعی دارن، اینها امورن، عقب مانده، نمیخوان با شرایط روز خودشون تطبیق بدن. این میشه مود. ببین چقدر زیبا یک قالب و تیتر فرهنگی انتخاب کرده برای فریب جامعه. خب اگر ما دقت و تحلیل بکنیم چرا ما الگو ندیم به اونا؟ چرا ما الگوی لباس به اونا ندیم؟ چرا از اونا تقلید بکنیم؟ چرا اونا از ما تقلید نکنه؟ اگر من انسانم، من متفکرم، ایده دارم، مکتب دارم، نظام دارم، چرا من به الگو ندم؟ چرا او به من الگو بده؟ چرا الگوهای کفش رو از اونا یاد بگیرم؟ چرا الگوهای مو رو از اونا یاد بگیرم؟ اون وقت میان در قالب مد شخصیت میدن. اون وقت مراکزی هم دارن در هر جامعه، اینها شروع میکنن این حرف‌ها رو چکار کردن؟ روش دادن، تبلیغ کردن. آقا فلان مسئله موده، فلان جا فلان خانم پوشیده بود، فلان آقا رو من دیدم فلان لباس رو پوشیده بود. خب قهرن انسان نگاه میکنه به افرادی که تو جامعه مشخصن، مثلا مخصوصا طیف ثروتمند آن هست، یعنی اونهایی که به بنابه اصطلاح و تعبیر امام رضوان الله علیه مرفهین بیدرد، انسانهای بیدردی هستند تو جامعه، فقط به خودشون فکر میکنن، به دیگران کاری ندارن، بهترین لباس ها رو میبوشن، بهترین ماشین ها رو. آقا تو این جامعه اقتصاد ما ناسالمه، وضع ما ناسالمه، از تمام این انسانهای مستضعف بیگاری میکشن، اون وقت مدعی هم هستن تو این جامعه. اینها مروج تمام این مسائل هستن. ما باید قانون هایی که اینها رو ترویج میکنه اینها رو شناسایی بکنیم. به چه دلیل من باید تابع یک مود آمریکایی باشم؟ چرا آمریکایی تابع من نباشه؟ همین از همینجا شروع میشه. میگه آقا اون آمریکاست. خب آمریکاست که آمریکاست. آقا اون موشک داره، نمیدونم خدمت شما آقا تکنولوژی داره دیگه. خب انسانیت منی که نمیتونه بخره، من انسانم، خدا من را آزاد خلق کرده، رها خلق کرده، به چه دلیلی من باید تابع بشم؟ پس اینی که اگر شما برید یکی از شاخه های ترویج تهاجم فرهنگی، یک بخشش همین لباس ها و مد ها و موها و کیفیت لباس پوشیدن این هاست. شما اگر ما تحلیل بکنیم، کنکاش بکنیم که ببینیم آیا مد یعنی چه؟ چرا ما باید تابع کیفیت و مو درست کردن رو تابع اونا باشیم؟ من براحتی یادم هست قبل از انقلاب یک دفعه ما متوجه شدیم که جوانهای ما پاشنه بودن، این زنا دارن کفش میپوشن. ای آقا این که نشد. چه تو گفت آقا مده؟ به هر کسی که من رسیدم میگفت مده. دیگه قدرت تحلیل نداشت که بگه که مد یعنی چه. حالا که فهمید مد یعنی چه، پسوندش چیه؟ خب حالا مد فهمیدیم، به چه دلیل من باید از اونا تبعیت کنم، اونا از من تبعیت نکنن؟ این همش میرسه که ما پوکیم، عجبه تو خالی هستیم. اگر تو پر بودیم جواب میدادیم، دافعه داشتیم نسبت به این مسئله. خب حالا یک سوالی هم در مقابل این سوالها که به درد میخوره خیلی شنیدنیه، آخر کسی که وارد بهش میشه و چه کسی؟ خب حالا فهمیدیم چه درد شما میخوره. مولا علی رفت بالای منبر گفت سلونی قبل ان تسکتونی، از من سوال کنید قبل از اینکه من رو در میان خودتون نیابید. علی گفت با خدا قسم من به راه های آسمان بیشتر وارد هستم تا راه های زمین. یک نفر پاشو سعد وقاص بود، پدر همون اون از سعد وقاص. گفت یا علی بگو ببینم که این موهایی که تو سر من هست چند تاست؟ گفت من گفتم تو وقت چه داری بشموری؟ ببینیم حرف عاقلانه احمقانه سوال. گفت من گفتم تو وقت چه داری دونه دونه این موهات بشماری؟ اما یه چیز رو بهت بگم، در کنار هر موی توی خبیثی خوابیده که پسر من رو در کربلا شهید خواهد کرد، اما اینو میدونم بهت بگم. بعضی سوالات هست که فهمش یا عدم فهمش، اولا این مربوط به عالم غیبه، چیزهایی که غیبیست باید ما از طریق سخنگویان غیب برای شما صحبت بکنیم. در این زمینه من به یک روایتی بر نخوردم، اول کسی که وارد بهش میشه، نخستن کسی که وارد جهنم میشه چه کسی؟ عذر میخوام نتونستم جواب این رو بدم. اما این جواب ندادم نه این که توانایی ندارم برم پیدا بکنم، ضرورتی نمیبینم چنین سوالاتی مطرح بشه. از این سوالات بالاتر و ضرورتر هست که باید سوال بشه. نه تقریبا در رابطه با همین سوالات خب بود جواب کتری ها. سوال: چرا در جامعه ما فقط به مسائل جوانان به صورت حرفی عمل می شود اما از عمل خبر نیست و همش قول داده است یا داده اند یا وعده است. خب مشخص نکردن که در چه مسائلی قول دادن و عمل نشده. من یک نکته رو اینجا به این بزرگواری که این سوال رو مطرح کرده عرض کنم، عبارت از اینه که جوان ها، اگر شما در یک سنی هستید، در یک شرایطی هستید که تمام نیروهاتون جوانه، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، شرایط سنی شما اینه که هرچی یاد بگیرید تو مغزتون حک خواهد شد، میمونه تا آخر عمرتون میمونه. من میبینم که هنوز جامعه ما به علم رو نیاورده. دلیلش کتابخانه های ماست. شما چند کتابخونه در این شهر 8000 نفری دارید؟ خیلی کمه. حالا بگم، حالا اونایی که شما میدید کتابخانه ها استفاده کنه، از کتاب ها استفاده میکنه، رو میزا یادگار میمیسید، یا شما تو خونه نمیتونید خدمت شما از من که مثلا درس بخونید، میرید تو محیط کتابخانه با هم دیگه درس بخونید. این ها نشانه های افول علمه. شما اینو من بهتون با یک قول 100% دارم میگم، با این وضعی که ما پیش بریم هیچی نمیتونیم بشیم. فقط ما رو پر مدعا بارو بردن. شما در کدوم مشکلات این شهرتون سهیم هستید؟ کدوم مشکل رو حل کردید؟ حاضرت حل کنید؟ اون یکی میندازه گردن و اون یکی میندازه گرد، به من چه ارتباطی داره؟ اون آقا که از من نمیدونم فلان جا هست. همین عدم احساس مسئولیت باعث میشه که اوضاع یک شهری به هم بریزه. پس ما باید نسبت به آتیمون، نسبت به اون چیزهایی که قضاهای فکری که داریم حساس باشیم. الان مساجد ما خالی است، کسی نمیره. شما برید تو مساجد عالم پیدا میشه، چون کسی نمیره میره. شما در شهرتون عالمانی دارید که جوابگوی حرفای شما باشه، اما شما حاضر نیستید برید دری بزنید، از اون سوالی بکنید، انتظار برید آقا بیاد در شما رو بزنه، اون وقت شما رو نوازش بکنه، آقا اجازه میدید بیام تو بشینم کمی با شما صحبت کنم؟ شما با ناز من وقت ندارم، حوصله ندارم. این عملی است، نمیخوام بگم زبونی دارید میگی. شما که برای پرسه دادن در خیابان 3 ساعت میخوایی وقت تو تلف میکنی، حاضری به سادگی تلف بکنی، اما 5 دقیقه حاضر نیستی تو نماز جماعت بری با یک نفر آقایی بحثی بکنی، فلان مشکلی دارم، آقای مشکل چطور، کجاست، چه وقت شما اومدی تا اینطور ادعا و دعواهای بدون معنا داری؟ هر کاری راهی داره، شما راهش با راهش رفتید و نتیجه نگرفتی. اون وقت اگر اون آقایم که به شما قول داده عمل نکرده، چرا پیگیری نمی کنی؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر فقط مختص ماها؟ شما باید امر به معروف و نهی از منکر بیفتیم جلو شما، برید آقا اعتراض بکنید، آقا چرا قول دادی عمل نکردی، چرا میترسید؟ انسان در راه حق چه اشکالی سیگم به انسان بزنه؟ اما من در موضع حق باشم نترسم. اما ما میخواییم فقط تمام مشکلات رو یه عده حل بکنن، مثل قوم بنی اسرائیل که قرآن میگه، قرآن از طریق حضرت موسی میگه به قوم بنی اسرائیل، میگه بیا با این دشمنانی که در بیت المقدس رو تصرف کردن با اینا بجنگی. در جواب چی گفتن به حضرت موسی؟ اذهب و ربک فقاتلا هاهنا انا هاهنا قاعدون. ای موسی تو با خدا برو با اونا جنگ کن، از بیت المقدس اونا رو بیرون کن، وقت ما بیایم قشنگ به حاضر آمدهش برسیم. نتیجه چی شد؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال حیران سرگردان تمام بیابونها رو چیکار میکردن؟ میگشتن. هر کاری اصولی داره، راهی داره. خب عمل نمیشه، خب برید اعتراض میکنید. خب آقا اعتراض میکنید گوش نمیکنن. اگر 2 نفر اعتراض بکنه گوش نمیکنن. 3 نفر بکنید، 3 نفر گوش نمیکنه، 4 نفر بکنید، هم صدا بکنید، دیگه نمیتونن در مقابل اجتماع که واستن، بالاخره گوش میکنن. درسته با یک دست صدا در نمیاد، اما شما سعی بکنید دست رو زیاد بکنید، برید اعتراض بکنید. اگر اعتراض بکنید حتما دیدن توفنده است گوش میکنه. سوال: یکی از مشکلات جوانان در خانواده این است که پدر و مادر کم وقت میکنن تا به جوانان برسن. بله، این یک اشکال اساسی است که در جامعه ما متاسفانه هست و این هم علتش اینه که جلسات مذهبی ما پربار نیست، به این معنا که حرف زده نمیشه. جنبه نوعاً وقت گذرانی و وقت کشی داره. مثلا من به هیئت میرم، اکثرا من دیدم انگیزه ها اینه که چون اون آقا به هیئت منزل ما اومده منم برم بازدیدش، به این نیت میریم ما. خب این نیت دیگه ثمرش همون خواهد شد که رفتم اون آقا از من راضی شد، ما چی چیزی یاد گرفتم دیگه معنا نداره. علت اینه که این پدر مادرها هم تعلیمات مذهبی ندارن، فکر میکنن که آق شدن فقط مال پسر هاست. من اینو مکرر در سخنرانی ها گفتم، در اسلام حکم یک طرفه نداریم. پدر هم به فرزند خودش آب میشه، اگر تربیت صحیح نکنه، قرآن یاد نده، معارف یاد نده، راهنمایی های لازم نکنه، پیش خدا مسئوله. درست. تو برای رسیدن به اهداف زندگی و مقابله با مشکلات چه باید بکنیم؟ فکر رو باید قوی کرد. فکر انسان آماده شد، ضعیف نشد، زبون نشد، خار نشد، در مقابل مشکلات ایستادگی میکنه. اینی که در تعریف و توصیف مؤمن در روایت اومده المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن همچون کوه استوایی است، بادها اون از جا نمیکنه. منتها باد، مراد از باد اینه که بعضی اوقات انسان که میاد این بادها بادهای معنوی است، مثل مقام، پول، موقعیت، انسان رو گول میزنه. مؤمن که دارای ایمانهای استواری شد دیگه مسائل دیگه در او اثر نمیذاره. ما اگر موفق نیستیم مبادی ایمان در وجودمون کمه، اگر مبادی ایمان داشته باشیم میتونیم با مشکلات در هر رایتی مبارزه بکنیم. سوالی است که باز چرا انسان نماز را به پا می داره؟ در قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینو دقت کنید، من یک توضیح مقدماتی بدم. سوال خوبی است، چرا ما باید نماز بخونیم؟ این نماز خوندن متکی بر این که ما به خدا معتقد باشیم. حالا شما به خدا فرض میکنیم که اعتقاد داریم، این خدایی که ما فوق تمام مخلوقات هست، قادر مطلقه، عالم مطلقه، حی مطلقه، نور مطلقه، نباید انسان به این خدایی که از سر تا پا نوره، از سر تا پا علمه، از سر تا پا قدرته نزدیک بشه؟ خب اگر ما بخواییم به این خدا نزدیک بشیم چیکار باید بکنیم؟ از صلاتو قربان کل تقیه، همین نمازها وسیله تقرب ما به خداست. منتها سعی بکنیم این نمازها رو با شرایطش که حضور قلبه انجام بدیم. البته موانع هست، یک مش موانع اعتقادی که راه هست که بریم سوال بکنیم، بررسی بکنیم، به یک نقطه اتکایی در مغزمون فکرمون برسیم. بقیه موانع عملی است، موانع اولی یعنی سرمایه گذاشتن بر این که این نماز رو با شرایطش انجام بدیم. شرایط چیه؟ شرایطش عبارت از اینه که انسان سعی بکنه که حضور قلب داشته باشه. حضور قلبم با شواغل قلبی درست نمیشه. پس اگر ما بخوایم با این مشغولیت‌های قلبی بریم به طرف نماز، قهرم الله اکبر تو گفتیم، این فکرمون در کجا هست؟ در همون مسئله هست که قبلن بودیم. پس راهش اینه که مقداری قبل از نماز ما وضو بگیریم، آمادگی داشته باشیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم 10 دقیقه 15 دقیقه، اون وقت شما به نتیجه مطلوب خواهید رسید. جواب یک سوالم من بدم دیگه، بیشتر از این وقت ما نداریم. البته 2-3 سوال در این رابطه هست. من به طور گذرا و به طور کلی یکی از راه‌هایی که جوان‌های ما رو در این سنین تهدید می‌کنه که بحران و بروب ما تلقی می‌کنیم، مسئله استمناست که اینجا در این مورد سوالات مکرری مطرح شده. من به عنوان این که حالا عواقب طبیشو برای شما بگم که این چه ضرر و زیانهایی بر انسان داره. اول این که این مسئله اگر خدای نکرده انسان معتاد بشه، اراده رو از دست انسان میگیره. یعنی که نمیتونید به خودتون مسلط بشید، ضعیف الاراده میشید. انسان در زندگی با اراده کار، هر مقدار اراده قوی شد به موازات قوت اراده شخصیت انسان هم محکم میشه. این مسئله به او سر نمیزنه. این یک مورد. ضرر دومی که داره تو حافظه شما اثر میکنه. اونطوری که بیان میکنن در به اصطلاح علمای طب، این منی که از انسان خارج میشه، این اصاره وجود انسان از تمام بدن گرفته میشه، از پوست، از استخوان، از رگ، از ریشه میگیره. شما اینو اگر با شرایطش از بدنتون رها نکنید، اصل عمل داره. یکی از اصل عملاش عبارت از اینی که در حافظتون اثر داره. این ضرر دوم. ضرر سوم عبارت از اینه که انشاءالله بعد از طی یک مراحلی که میخوایید همسر انتخاب کنید، در مقابل همسرتون ناتوان و عاجز میشید. من عذر میخوام که کمی بی‌پرده صحبت کردم، چون بعضی چیزها لازمه انسان هشدار داده بشه و متاسفانه گفته نمیشه. عاجز و ناتوان میشید، یعنی در اون مراحل که باید اشبا بشید میبینید که ناتوان و عاجز هست. اینا دیگه ضررهای ملموس و مشهود و به اصطلاح امروزی ها روشن عواقب این عمله. علاوه بر این که این یک گناه عظیمی است، شما مرتکب گناه میشید این عمل رو انجام بدید. تخطی از فرمان خداست و تخطی از فرمان خدا کردن گناه. حالا راه مبارزش، اولا سعی کنید در شرایط فعلی اون چیزهایی که شما رو تحریک میکنه در اون معنا نرید. یا خیر، در یک محلی واقع شده که دیدید تحریک دارید میشید، زود اون محل رو ترک بکنید، بیاید برید غسل بکنید. یعنی البته دستور است که ضرر نداشته باشید، سرماخوردی نداشته باشید، با آب سرد این هیجان رو در خودتون خاموش بکنید. یا اگر در منزل هستید از منزل خارج بشید، بیایید تو خیابان‌ها، کوچه‌ها مقداری یا تو حیات اگر وسیعه قدم بزنید تا از اون حال هوا بیرون بیایید. شما یک مقداری به خودتون کنترل کردید، میتونید با این راه‌ها در جلوی این حرکت خانمانسوز و ریشه برافکن مقاومت کنید. این یک مسئله است که یکی از راه های نفوذ شیطان هست و شما رو وادار میکنه. یکی از ضرر های دیگری است که من یادم رفت بگم، تو چشمتون اثر میکنه، یعنی نور چشم رو کم میکنه. علاوه بر این که مضرات معنوی داره، مضرات مادی و جسمانی هم داره. برای سلامتی خودتون یک سلامتی بفرستید. آمین. مقدمات ان شاء الله سوالات بعدی رو در جلسات دیگه ان شاء الله بررسی می‌کنیم.